اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. دست در آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که نسرین محمود عزیزی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در واکنش به شلاق زدن 14 نفر و شمول 3 زن در محضر عام در ولایت لوگر گفته است که از این عمل طالبان وحشت زده شده است. توماس نیکلسن ناوقت روز شنبه 26 ماه نوامبر در صفحه تویترش نگاشته است که طالبان از ماه آگست سال گذشته بدین سو در بخش احترام به حقوق بشر در افغانستان عقبگرد جدی داشتند. مقامات طالبان در ولایت لوگر با تاریخ 23 ماه نوامبر تایید کردند که به اساس حکم محکمه حدود شرعی بر 3 زن و 11 مرد که متهم به سرقت و جرایم اخلاقی بودند تطبیق شده و با ضربات شلاق مجازات شدند. مقامات طالبان گفتند که حدود شرعی بر این 14 نفر در محضر عام تطبیق نشده است، اما بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویر از جمعیت انبوه مردم را در کنار یک ورزشگاه نشر کرده و مدعی شدند که طالبان در این محل 14 نفر را در پیش چشم مردم شلاق زدند. صدای آمریکا صحت این تصاویر را مستقلانه تایید نمی‌تواند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید آزار جنسی به اساس قانون بین المللی جنایت علیه بشریت است. آقای بنت این مطلب را به مناسبت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان ناوقت دیروز در توییتر گفت و افزود که عاملان در قبال اعمال خود پاسخگو خواهند بود. وی در ادامه گفته است که زنان افغانستان تنها نخواهند ماند. کمپاین 16 روزه محو خشونت در برابر زنان روز جمعه 25 ماه نوامبر آغاز شد. با برگشت طالبان به قدرت در ماه اسد سال گذشته در افغانستان، زنان در بسیاری از ادارات دولتی اجازه کار کردن ندارند و دانش آموزان دختر بالاتر از صنوف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. همزمان با انتقاد متقاعدین از پرداخت نشدن حقوقشان توسط طالبان، وزارت مالی این گروه از آماده شدن طرح پرداخت حقوق متقاعدین خبر داده، اما گفته است که منتظر دستور رهبری طالبان است. افندی سنگر، رئیس انجمن متقاعدین افغانستان، روز یکشنبه 27 ماه نوامبر با انتقاد از عدم پرداخت حقوق متقاعدین با صدای آمریکا گفت بسیاری از خانواده‌های متقاعدین در وضعیت نامناسب اقتصادی بسر می‌برند. و افزود که در حال حاضر تخمیناً 149,000 متقاعد با شمول زنان و مردان در سراسر افغانستان وجود دارد که بسیاری آنان در وضعیت بد اقتصادی بسر می‌برند و از ماها بدین سو معاش دریافت نکردند. رئیس انجمن متقاعدین افغانستان اضافه کرد که این حق مشروع متقاعدین است و باید حکومت طالبان درباره توزیع حقوق آنها اقدام جدی کند. و همچنان از جامعه جهانی و به ویژه نهادهای کمک کننده بین المللی خواست که نباید آنان را فراموش کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. شورای صنفی محصلان ایران از ادامه اعتراضات که بر روز شنبه در بعضی از پوهنتون‌ها برگزار شد خبر داده است. این شورا افزوده است که محصلان پوهنتون‌های امیرکبیر، علم و صنعت، علم و فرهنگ و بعضی از فاکولته‌های صنعتی شریف و تهران تحسن کردند. محصلان پوهنتون صنعتی اصفهان در گرد هموی خود از سایر محصلان نیز خواستند که با این اعتراضات بپیوندند. رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، ویدیوهای از این اعتراضات را دریافت و نشر کرده است. آزادی فوری محصلان بازداشت شده و رفع فضای امنیتی در پوهنتون‌ها از خواسته های این محصلین معترض گزارش شده است. مدیر یک بانک در ولایت قم ایران به دلیل ارائه خدمات به یک زن بی‌حجاب از وظیفه‌اش برکنار شده است. این در حالی است که تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس در ماه سپتامبر آغاز شده بود، هنوز هم در ایران ادامه دارد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
مهسا امینی زن کردی به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی بازداشت شده بود. خبرگزاری مهر ایران بدون ذکر نام بانک گزارش داده است که مدیر این بانک به روز پنجشنبه به زنی که چادر بر سر نداشت خدمات بانکی ارائه کرده بود. مهر به نقل از احمد حاجی زاده معاون والی قم نگاشته است که مدیر بانک به دستور والی از وظیفه برکنار شده است. بر اساس گزارش‌های گروه‌های حامی حقوق بشر ایران، در اثر سرکوب تظاهرات توسط نیروهای امنیتی تا حالا 448 نفر در سراسر این کشور کشته شده و بیش از 18,000 نفر دیگر بازداشت شدند. اما حکومت ایران تا حالا از ارائه هر گونه ارقام اجتناب کرده است. پوشیدن حجاب 4 سال پس از انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران اجباری شد.
فدراسیون فوتبال ایالات متحده بیرق ملی ایران را بدون نشان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته و گفته است که از تظاهر کنندگان در ایران در آستانه بازی سه‌شنبه جام جهانی دو کشور حمایت می کند. این فدراسیون روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که تصمیم گرفته است به منظور نشان دادن حمایت از زنانی که در ایران برای حقوق اولیه بشر مبارزه می کنند، از نشان دادن بیرق رسمی در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود صرف نظر کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تظاهرات سراسری برای به چالش کشیدن حکومت ایران ادامه دارد. رسانه دولتی کوریای شمالی روز یکشنبه 27 ماه نوامبر گفته است که کیم رهبر کوریای شمالی در جریان تفویض ترفیع افسران نظامی که در پرتاب میزایل بالستیک اخیر دخیل بودند گفت هدف نهایی کوریای شمالی داشتن قدرتمندترین نیروی استراتژیک جهان است، نیروی مطلق بی سابقه در قرن. و افزود که ارتقای ظرفیت هسته‌ای کشور به طور قابل ملاحظه حیثیت و حاکمیت دولت و مردم را محافظت می کند. کیم که پس از بررسی میزایل بالستیک قاره‌پیمای هواسونگ 17 سخنرانی می کرد، این میزایل را قوی ترین سلاح استراتژیک جهان توصیف کرد و گفت این عزم و توانایی کوریای شمالی برای ساختن قوی ترین اردوی جهان را نشان می دهد. پیونگیانگ روز جمعه 18 ماه نوامبر یک میزایل بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرد که قادر است به ایالات متحده برسد. این آزمایش لحظات بعد از آن انجام شد که کوریای شمالی و ایالات متحده هشدار داد که در برابر تقویت حضور امنیتی آمریکا در منطقه واکنش‌های شدیدتر نظامی را روی دست خواهد گرفت. در واکنش به آزمایش این میزایل، ایالات متحده از سازمان ملل متحد خواست تا نشستی را در این خصوص برگزار کند و وزرای خارجه گروه G7 یا 7 اقتصاد بزرگ جهان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا پاسخ قابل ملاحظه‌ای را در این مورد اتخاذ کند. اعتراضات علیه کنترلرهای فراگیر ضد ویروس چین که میلیون‌ها نفر را در خانه‌هایشان محبوس کرده است پس از شکایت ممکن است باعث تشدید تلفات آتش سوزی آپارتمان در شمال غرب شود و شانگهای و شهرهای دیگر گسترش یافته است. به گفته یک شاهد، پلیس شانگهای از اسپری مرچ علیه حدود 300 معترض استفاده کرده است. آنها شنبه شب گرد هم آمدند تا برای جان باختن کم از کم 10 نفر در آتش سوزی آپارتمان هفته گذشته در ارومچی در منطقه سینکیانگ در شمال غرب سوگواری کنند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از آن است که در نانجینگ در شرق، گوانژو در جنوب و حداقل 5 شهر دیگر معترضان را نشان می‌دهد که با لباس‌های سفید با پلیس درگیر شدند یا موانعی را که برای محصور کردن محله‌ها استفاده می‌شود برمی‌دارند. شاهدان گفتند که تظاهرات در ارومچی رخ داد، اما اسوسییتد پرس نتوانست جزئیات ویدیوهای دیگر را تایید کند. و نجات دهندگان روز یکشنبه برای دومین روز در جستجوی افرادی بودند که در یک حادثه بزرگ لغزش زمین در جزیره تفریحی اسکیای ایتالیا مفقود الاثر شدند. یک جسد در روز شنبه پیدا شد و حدود 12 نفر از جمله کودکان در شهر بندری کاسامی چیولا مفقود شدند و بیمی آن می رود که آنها زیر گل و مخروبه ها مدفون شده باشند که به گفته عمل اطفائیه در بعض جاها تا 6 متر عمق دارد. از بولدوزرهای کوچک برای پاکسازی ساحات استفاده می شود. رسانه های ایتالیایی می گویند کندنکاری با دست در بعضی از نقاط ادامه دارد و تیم های از غواصان به آنجا آورده شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. بانک مرکزی افغانستان تحت اداره طالبان از شهروندان کشور خواسته که برای رونق کسب و کارشان در بخش بانکداری اسلامی سرمایه گذاری کنند. تحلیلگران اقتصادی میگن که با توجه به وضعیت مبهم سیاسی و وخامت اوضاع اقتصادی مردم به بانک ها اعتماد ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که مشتریان و تاجران در بخش خدمات بانکی با مشکل مواجهند و با آسانی نمی توانند از سپرده هایشان در بانک های دولتی و خصوصی مبلغ مورد نظرشان را برداشت کنند، بانک مرکزی افغانستان که تحت اداره طالبان است از شهروندان افغان می خواهد که در بخش بانکداری اسلامی سرمایه گذاری کنند. یوسف سلیم، عامل بانکداری و خدمات مالی اسلامی در این بانک، میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، حکومت این گروه برای توسعه بانکداری اسلامی در این کشور به طور قابل توجه تلاش کرده است و این روند ادامه دارد. آقای حلیم از شهروندان افغان میخواهد که برای توسعه بیشتر بانکداری اسلامی با بانک مرکزی افغانستان همکار باشند. این مقام بانک مرکزی افغانستان خطاب به مردم میگوید:
اسلامی بانکونو تخفیف پیسې و مداربت وکالت و دیعت
در بانک های اسلامی پولتان را به طور مضاربت، وکالت و دیعت یا قرضه بدهید و از طریق این بانک ها برای توسعه کسب و کار و تجارتتان یا خرید خانه، موتر، ماشین یا سایر اشیای ضروری به اساس مرابحه، سلم، استثناء، مضاربت و مشارکت نیازمندیتان را مرفوع کنید. آقای حلیم از مردم می خواهد که با سپرده گذاری در بانک های اسلامی در کنار به دست آوردن نفع شرعی در بازسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال به دیگران در افغانستان کمک کنند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، سکتور بانک این کشور در حال فروپاشی قرار گرفت و با گذشت حدود 1.5 سال از حاکمیت این گروه تاکنون روند بانکداری به حالت عادی خود برنگشته است. مشتریان بانک ها می گویند که در حال حاضر نه تنها حاضر نیستند که پولشان را در حساب بانکی واریز کنند، بلکه در تلاش کشیدن پول از حساباتشان هستند. به گفته برخی مشتریان، اعتماد مردم پس از آن که کابل بانک در دوره حکومت حامد کرزی ورشکست شد سلب گردید و اکنون نیز با توجه به بحران اقتصادی، بانک های دولتی و خصوصی در نزد مردم از هیچ اعتبار برخوردار نیستند. یاسین و فرشته، دو تن از مشتریان بانک های خصوصی:
ما بر ما حواله شده بود پیسه از خارج، ما رفتم در بانک، ما را گفت امروز نوبت میرسه، رفتم اینجا نوبتم نرسید، فردا آمدم فردام نرسید، پس فردا آمدم اونجا از ساعت 5 صبح آمدم اونجا 9 بجه پیسه حواله مرا داد.
سیستم بانکداری در افغانستان فلج هم، مشتری هایی که در بانک پیسه داشتند خیلی در مشکل مواجه هستند. من خودم مثلا بخوایم یک مقدار پول از بانک بگیرم، باید یک روز پیش کارت بانکی مرا در بانک در نوبت بانم، سبا که میرم یک بیروبار زحام از پیسه گرفتن از بانک به کلان مشکل برای ما تبدیل شده.
پیش از این سازمان ملل متحد با نشر گزارش خواستار اقدام فوری برای فعال نگه داشتن بانک های افغانستان شده بود. ملل متحد هشدار داده بود که عدم توانایی مردم در پرداختن قرضه هایشان، کاهش سپرده های بانکی و کمبود نقدینگی ممکن سیستم مالی افغانستان را با سقوط مواجه کند. محمد محفوظ فقیری، تحلیلگر اقتصادی، میگوید که با فروپاشی نظام جمهوری در تابستان سال گذشته، نظام بانکداری در افغانستان به گونه‌ای شدید صدمه دید و میزان اعتماد مردم بر سکتور بانکداری در کل کشور به شدت کاهش یافته است. با گفته آقای فقیری، بانک‌های افغانستان در حال حاضر در زمینه پرداخت سپرده‌های پولی مردم مشکل دارند و از همین رو روی پرداخت‌های مشتریانشان محدودیت وضع کردند.
مشتری‌ها و سپرده‌گذاران نمی‌دانند به موقع در وقت لازم به پول و منابع و امکاناتی را که در بانک‌ها دارند به اینا دسترسی پیدا کرده نمی‌تانند و این باعث شده تا میزان اعتماد مردم به صنعت بانکداری در افغانستان تقرب به طرف صفر پیدا بکنه و در کل در این راستا مردم افغانستان از بانک ها خاطره خوش ندارن.
این تحلیلگر اقتصادی می‌افزاید که چون این وضعیت بانکداری در افغانستان بر سایر شاخص ها و فعالیت های اقتصادی تأثیرات منفی خواهد گذاشت. اما یک هفته پیش محمد شفیع نوری معاون عمومی نظارت بانکی بانک مرکزی افغانستان گفت که در نتیجه تلاش های پیگیر سکتور بانکداری افغانستان از حالت بحرانی بیرون شده و به سوی نرمال شدن روان است. با باور کارشناسان نظام بانکداری افغانستان بر اساس اصول مدرن پایه‌گذاری شده و به متخصصین کفایت سرمایه و ثبات اقتصادی و سیاسی نیاز دارد. آنچه که حکومت طالبان نه توان آن را دارد و نه هم در این زمینه برای انجام اقدامات لازم اراده کرده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده
می توانید. مارتن شویب رئیس عملیاتی کمیته بین المللی سری به سرخ گفته که در حال حاضر سازمان های بشری نمی توانند به تنهایی بار بحران کنونی افغانستان به دوش بکشند و باید سازمان های توسعه‌ای هم دست به کار شوند و کمک کنند. برای بررسی وضعیت بشری در افغانستان و نحوه مؤثر کمک رسانی سازمان های بین المللی و مردم مستحق در افغانستان، محمد احمدی مصاحبه با آذرخش حافظی دلیگر مسائل اقتصادی انجام داده که با هم میشنویم.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از وضعیت سخت مردم در زمستان امسال اظهار نگرانی کرده. چرا با وجود کمک های برخی نهادهای بین المللی در افغانستان این کمک ها برای مردم افغانستان کافی نیست؟ آیا کمک ها به دست مردم مستحق نمیرسه یا عمق فاجعه بشری فکر میکنن بسیار بزرگ است؟
افغانستان در وضعیت فاجعه بار اقتصادی قرار داره و کمک های بشر دوستانه نمیتونه که جایگزین اقتصاد ملی افغانستان شوه، نمیتونه که به تمام خواسته مردم جواب بده. این فقط ماهیت موقتی استرالی و یارانه داره و این یارانه نمیتونه که مملکت رو پای ساد کنندنان و یک مقداری از این هم به دلیل از این که حکومت موجود افغانستان هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه، مستقیما به حکومت داده نمیشه تا طریق سیستم خود یا تشکیلات خود ایره به دیگران برسانه، بلکه این توسط ملل متحد و انجوها داده میشه که یک مقدار از این پول صرف از اینهای اداری و عملیاتی از وا میشه. بنابرای دلیل چیزی که به مردم میرسه اول کافی نیست و باز به صورت دقیق و درست اختیار مردم قرار نمیده.
طالبان با گذشت بیشتر از 15 ماه میبینیم که اجرای مقررات سختگیرانه‌شان را در خلال این بحران بشری تشدید دادن. جامعه بین المللی در رسیدگی به بحران بشری به ویژه بحران اقتصادی در فصل زمستان چه کار میتونن بکنن؟ کمک میکنن؟ شما گفتین کافی نیست. مشکلات کمک رسانه به این افراد در چه عرصه‌هایی هست فکر میکنید؟
اول این طور بیشتر عرض کردم خدمت شما، ملت‌ها از طریق یارانه خیرات و کمک‌های بشری به پای ایستاد نمیشن. چون باید جای کار ایجاد شود، باید سرمایه‌گذاری ها در افغانستان صورت بگیره، باید از تمام ظرفیت های ملی برای تغییر وضعیت نابسامان اقتصادی استفاده مؤثر و بهینه صورت بگیره و برزی طرح اقتصادی و یک بستر سیاسی مناسب به کار است، یک حکومت به کار است که او به رسمیت شناخته شده باشه از طرف جامعه بین المللی تا هیچ مانعی در داد و ستدها و در مناسبات بین المللی و در سرمایه گذاری و همچنان در گرفتن قرضه از منابع معتبر مالی بین المللی مانند بانک جهانی، مانند بانک شرقی آسیایی، مانند سویس کردیت و دیگر چنای مالی کدام مانی وجود نداشته باشه. ولی در شرایط فعلی دشواری های بسیار زیاد است. افغانستان از سیستم مالی جهان هست شده، حتی ما بر انتقالات پولی خود از سیستم سویفت استفاده کرده نمیتونیم و مجبور هستیم که از طریق ثبت نشده و راه‌های عنعنوی مانند حواله استفاده کنیم و این شرایط بسیار دشوار و سخت است که در این شرایط انکشاف اقتصادی محدود میشه و امکانات داخلی به او کافی نیست.
خب با این مشکلاتی که وجود داره، البته حاکمیتی هم که طالبا دارن هنوز موفق به تأمین مدیریت بحران هنوز نشدن. تا یه روزهای گذشته در کنار وضعیت سخت اقتصادی طالبا، اجرای مقررات سختگیرانه قسمی که در خبر هم آمد، مجازات در ملای عام هم تشدید شده و گزارش هایی هم از کشتار دو خانواده شامل کودکان در دایکندی توسط طالبا هم شده، گرچه طالبا رد کردن. با نظر شما طالبان با این رفتارشان علیه مردم به دنبال چی هستند و جامعه بین‌المللی چه کاری میتونه انجام بده که البته بتونه هم حاکمیت طالبان را به نحوی به تمکین بیاره و کمک‌های جهانی را به مردم افغانستان بیشتر برسانه؟
افغانستان یک کشور جدا از پیکر بشریت نیست و ما عضو بسیار سابقه دار سازمان ملل متحد هستیم. در اونجا منشور سازمان ملل امضا کردیم، اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول کردیم و در پالوی از کنوانسیون های مربوط به حقوق زن و حقوق کار و حقوق برابر بین زن و مرد و رفع تبعیض و این چیزها را کوشش امضا کرد. افغانستان به این کشور که بیش از 75 سال میشه که عضو سازمان ملل متحد است. بنابرای دلائل دولت ها مکلف هستند که تعهدات قبلی ملت خود در برابر جامعه جهانی ایفا بکنن و اگر نکنن این مشکلات بار میاره و انزوای افغانستان دوام میکنه و بار سنگین از زیر مردم بیچاره افغانستان بدوش میکنن. و در سطح داخلی وقتی که رعافت و مهربانی و عدالت و انصاف و مهربانی به مردم وجود نداشته باشه، هر روز مردم در فکر از هستن که چطور فرار کنن، در قسم تمام کادرهای مملکت فرار میکنه و جامعه خالی میشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گروه حقوق بشر عفو بین المللی از اتحادیه افریقا خواسته تا حکومت اتیوپیا را تحت فشار قرار بده تا از عدالت برای قربانیان خشونت جنسی در جنگ دو ساله با نیروهای دیگری اطمینان حاصل کنه. محمد یوسف از مرکز خبری افریقای صدای امریکا در نایروبی گزارش داره که جزئیات او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
سازمان عفو بین المللی از حکومت ایتوپیا میخواهد که عدالت را برای قربانیان خشونت جنسی به عنوان بخشی از روند صلح تیگری تضمین کند و از اتحادیه افریقا خواست تا آدیس ابابا را برای این منظور تحت فشار قرار دهد. سعد نور عضو عفو بین المللی میگوید که باید در قبال جنایات علیه زنان و دختران پاسخگویی موجود باشد.
When we speak about peace, the foundation of peace is justice and accountability.
زمانی که از صلح صحبت میکنیم، اساس صلح عدالت و پاسخگویی است. بنابراین اگر عدالت و مسئولیت پذیری سر میز مورد بحث قرار نگیرد، نمیتوانیم درباره صلح صحبت کنیم. بنابراین ما معتقدیم که قبل از شروع صحبت در مورد صلح، این باید نقطه شروع باشد.
در اوایل این ماه عفو بین‌المللی کمپاین را راه اندازی کرد که نقض حقوق بشر توسط نیروهای حکومتی ایتیوپیا، گروه های شبه نظامی و گروه های شورشی تیگری را برجسته کرد. جناح‌های متخاصم با میانجیگری اتحادیه افریقا به رهبری اولوسگون و اوباسانجو رئیس جمهور سابق نایجیریا با پایان دادن به خصومت‌ها موافقت کردند. اما این گروه حقوق بشر میگوید که این روند هنوز نقشه راه برای پاسخگویی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارائه نکرده است. گروه های حقوق بشر طرف های متخاصم را به ارتکاب جنایات علیه مردم بیگناه متهم کردند، ادعایی که گروه ها آن را رد میکنند. فیساها تکل عضو عفه بن ملی خواهان دسترسی نامحدود برای تحقیق کنندگان حقوق بشر برای بررسی تخلفات علیه غیر نظامیان در درگیری دو ساله در شمال ایتیوپیا است.
Amnesty International has tried many times to have access to the areas.
عفه بین الملل بارها سعی کرده است تا به این مناطق دسترسی داشته باشد و درخواست دسترسی داده است، اما هیچ پاسخی به درخواست ما داده نشد. در حال حاضر آنچه ما می‌خواهیم مستندسازی نقص حقوق بشر است. تخلفاتی که در درگیری رخ داد تا کامل شدن فاصله زیاده دارد، بنابراین برای کامل شدن آن، برای آشکار شدن حقیقت، اولین قدم باید اجازه دسترسی و تسهیل دسترسی برای تحقیقات مستقل حقوق بشر باشد.
اوباسانجو میانجی اتحادیه آفریقا از مکله مرکز منطقه تیگری بازدید کرد تا برای اجرای روند صلح که قوایل مای جاری در افریقای جنوبی امضا شد تلاش کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
هنگ کنگ در 3 سال گذشته شاهد بزرگترین موج مهاجرت ساکنان این مستعمره سابق بریتانیا از زمان بازگشت او به حکومت چین در سال 1997 بود. دلایل این مهاجرت هم محدودیت‌های سختگیرانه به دلیل شیوع کووید 19، قانون سختگیرانه امنیت ملی و فرصت به دست آوردن شهروندی بریتانیا بوده. یک مرد هنگ کنگی با سیندی سوی، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد مشکلات ترک کردن هنگ کنگ صحبت کرده که جزئیات گزارش از لیلا محبیب عظیمی می‌شنوین.
چن شامل بخشی از مهاجران است که هنگ کنگ را به دلیل سیاست‌های سختگیرانه کووید، قانون گسترده و جدید امنیت ملی و پذیرش آسان‌تر مهاجر از سوی کشورهای مثل بریتانیا ترک می‌کند. ترک یک عمر توشه زندگی و خاطرات ساده نیست. برای سنی چن، ترک یگانه خانه‌ای که تا حال شناخته، طوری که بیان می‌کند چنین است:
من همواره فکر میکنم که آیا باید اینها را نگه دارم یا خیر. اگر آنها را دور بریزم دیگر آنها را نخواهم داشت. اگر آنها را نگه دارم فضا و جای بسیار را اشغال خواهد کرد.
او باید تصمیم بگیرد که چی چیزی را با خود بردارد و بگیرد و چی چیزی را بگذارد و برود. و حدود 250 هزار نفر در 3.5 سال گذشته این کشور را ترک گفتند.
هنگ کنگ تغییر کرده است. دیگران هنگ کنگ نیست که من میشناسم. با زمانی که باعث اذیت دیگران نمیشدید، میتوانستید هرچی میخواستید بگویید. اکنون واقعا با آسانی متوجه میشوید که جرات نمیکنید چیزهای نادرست بگویید.
وای مجموعه از کتابهای مصور مورد علاقه خود را مییابد و میگوید:
آیا اینها را با خود خواهم گرفت؟ این واقعا مشکل است.
اما او یک راه حل پیدا کرده. یک مغازه اشیای قدیمی که یادگاری های او را به صورت محموله به فروش می رساند.
از نظر من چیزهایی را که ارزش به خاطر سپردن را دارند باید برای افرادی که قرار است آنها را داشته باشند ذخیره کرد.
سایر ساکنان هنگ کنگ نیز مجموعه های ارزشمند خود را در اینجا رها کرده و گذاشتند. ریک لو صاحب مغازه است.
در 2 سال گذشته به دلیل مهاجرت بیشتر مردم ما شاهد افراد بیشتری بوده ایم، بخصوص دوستانی که وسایل خود را اینجا آوردند. ما می دانیم که آنها این چیزها را برای مدت طولانی داشتند. نمی توانند به سادگی آنها را مانند زباله بیرون اندازند.
چند پس از اندک تفکر آینه ای را که در مغازه گذاشته بود پس می گیرد. این هدیه عروسی برای پدر و مادرش بوده که نام و تاریخ ازدواج آنها روی آن حک شده است. برخی چیزها را لازم است که همیشه نگه داره.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید. سلام دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.